1325 منتشر و از آن به بعد در جزوه‌های 100 صفحه‌ای به طور مستمر چاپ شد. بعد از آن دانشگاه تهران این وظیفه را بر عهده گرفت.
در گفتگویی که شنیدید، یه جوری با رویکرد تاریخ شفاهی از روشمندی، از بسامان شدن لغتنامه، کار علامه ده خدا، بعدها پیوستن دیگران، استاد معین مفصل حرف زدیم و قشنگ حالا تو این برنامه که ثبت میشه به هر حال در فضای مجازی هم منتشرش میکنیم، اون تا واقعا جا داره کتابی نوشته بشه و این دوستانی که این لحظه های تاریخی رو در تاریخ ادبیات ما رقم زدن اصلا به ثبت اینا همت کنن، به نوشتنشون همت کنن. گاهی ما فکر میکنیم بابا مثلا من رفتم بابای شهیدی رو دیدم ازش اجازه گرفتم، ایشون هم اجازه داد، ولی یه لحظه ای که اصلا من میگم تو منظومه تاریخ ادبیات لحظه مهمیه. به خودشون هم گفتم، حالا امیدوارم که دریابیم اگر همچین خاطراتی داریم. مثلا من فکر میکنم که خیلی از دانشجویان دانشکده های ادبیات در دانشگاه تهران، دانشگاه علامه، دانشگاه فردوسی مشهد یه لحظه های تاریخی رو با استادانشون دارن که یه اتفاقی تو منظومه تاریخ ادبیات ما رخ داده. مثلا من این خاطره رو با آقای شفیع کتکنی دارم، میشه اینها رو نوشت و اینها واقعا باید نوشته بشن، برای نسل بعد نگاه داشته بشن. در این بخشی که تقدیمتون کردیم حالا یه خورده جزئی تر به تاریخ ها و مسائل دیگر پرداختیم که امیدوارم مجموع این دو بخش در مورد لغتنامه تصویر خیلی روشن و شفافی از روند به سامان شدن کار بزرگ علامه ده خدا، یعنی لغتنامه، برای شما ارائه کرده باشه. با ما همراه باشید در برنامه زنده ققنوس. پرسش رو هم در همین زاویه طرح کردیم، گفتیم که تصور کنید جناب ده خدا در زمانه ما میزیست، همین به دقیقه اکنون، حالا به نظرتون چه چیزی درباره زبان فارسی ایشان رو بیشتر نگران میکرد؟ من سه گزینه مطرح کردم، یکیش رو میتونید انتخاب کنید یا اینکه اصلا ایده دیگری رو مطرح کنید. یک، هجوم واژه‌های بیگانه. دو، غلط‌های املایی در فضای مجازی. سه، فاصله گرفتن نسل جوان از متون کهن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم. به نظر من سه گزینه درست است. تا ابد ماند در عالم یاد و نام دهخدا، با ادب پیوسته شد زیرا مقام دهخدا، شد زبان فارسی از او در عالم ماندگار، زین سبب هم جاودان گردیده نام دهخدا. با تشکر، سید محمد حسینی هستم از همدان.
حالا نکته جالبی رو در پیامک ها براتون بگم، این که اصلا دو روی کرد نسبت به مسائلی که پیرامون زبان پارسی به وجود اومده برقرار. این دو روی کرد چیه؟ یه روی کرد اینه که آقا جان، زبان پارسی یه تاریخ پرداستان از سر گذرونده، حمله مغول ها رو دیده، وضعیت آمدن اعراب رو تجربه کرده، انواع اقسام حملات بهش شده، اما همچنان سر و آزاد ایستاده. بنابراین ما نباید تو این دوره نگرانش باشیم که اصلا نهادگرایی در حوزه زبان وجود داره و اینها، اصلا جای نگران نیست. این یه دسته هستن، معمولا زبانشناسا جزء این دسته هستن. دسته دیگر مثلا معلم ها، استادان زبان پارسی، کسانی که زبانشناس نیستن ولی عاشق ادبیات فارسی هستن. این دسته دوم معتقدن که نه، زبان پارسی در هجوم این فضای مجازی و زبان بیگانه خود داره تنش رنجور و نحیف میشه. من متعلق به ایده دسته اول هستم، یعنی فکر میکنم که از نظر زبانشناسانی این زبان خیلی گردن کلفتر از این حرف هاست که حالا ما نگران باشیم که این همه مثلا واژه های بیگانه دارن استفاده میکنن. خود زبان ذاتن پابرجاست و ستبر ایستاده. اما از هر دو منظر من پیامک دارم و هر دو رو براتون خواهم خواند. آقای هادی علیپور گفتن که هر سه گزینه دوست دیگری هم گفتند که شماره 9137 شماره 567 گفتند که جواب پرسش شاید بشه گفت هیچ کدام، چون زبان پارسی بیدی نیست که با این بادها بلرزه، همین دسته که بهتون گفتم به زبان شناسان نزدیکتر هستن. بعد دوست دیگری گزینه 2 رو انتخاب کردند، همینطور شنوندی 915-80 فکر میکنم از سمت خراسان بزرگ باشه این شماره، شماره پایانی 2-0 هم گزینه 3 رو انتخاب کردند. 912-49-36 هم گفتن که گزینه 2 و 3 آقا بهمن همراز از تهران سر. سپاسگزارم که برنامه زنده ققنوس رو از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ گوش میکنید. گفتم براتون که علامه ده خدا شخصیتی چند وجهی داشت. ده خدا رو باید روزنامه نگاری اهل سیاست، طنز پردازی متبحر، ادیبی بلند نام و البته لغتشناسی بلند همت بدونیم. از نکات برجسته فعالیت‌های سیاسی او میشه به انتخابش از طرف مردم تهران و کرمان به نمایندگی مجلس شورای ملی و تلاش او در مجلس برای حصول آزادی و پای فشردنش در دفاع از حقوق ملت در مقابل استبداد قجری اشاره کرد. او در متن حوادث سیاسی و اجتماعی روزگارش آزمون پس داد. ده خدا درمان نابسامانی های ایران رو در پای گرفتن حکومت قانون و برچیده شدن بساط خودسری و خودکامگی می دونست و هر اندازه که مخالفت محمد علی شاه رو با آزادی خواهان دوران مشروط بیشتر می یافت، زبان طنز خودش رو در طعنه‌زنی بر حکومت تندتر و تیزتر می کرد. دقت کنید اینجا هنوز به فکر کار ماندگار لغتنامه نیست، لحظه‌ای به سراغ لغتنامه میره که این کار سیاسی رو یک سو مینهه و به نظر من اون یه لحظه تاریخیه که فکر کرده کاری کنه که ماندگارتر بشه. اما فرمان لیاخوف روسی و قرش توبهایی که بر سر مجلس و نمایندگان مردم باریدن گرفت، تنین طنز ده خدا رو هم البته خاموش کرد. کتابی با نام مسافر روشنی نوشته شده، خانم میترا بیات این کتاب رو نوشتن در مورد زندگی علامه دهخدا. آقای بهروز رضوی که تنش به ناز طبیبان نیازمند مباد این اثر رو خواندن. حالا چون از فعالیت های دهخدا گفتیم، به نظرم بد نباشه کمی به کودکی دهخدا به نقل از کتاب خانم بیات هم بپردازیم با صدای خوب جناب رضوی.
مادر دستم رو کشید و به خانه حاج یوسف برد. حاج یوسف قیم ما مرده بود و مادر میخواست حق ما بچه یتیما را از هفت داماد او پس بگیرد. هفت داماد سویل کلوفت حاج یوسف روی ایوان ایستاده بودند. یک درمیان دستشان به کمرشان بود. هفت عروس پشت سر دامادها به مادر نگاه میکردند که وسط حیاط ایستاده بود و حرف میزد. مادر چه گفت نمیدانم. گوشم به نوای چینی بنزن بود که از ته کوچه آوازش به گوش میرسید و هر لحظه وسعت صدایش بیشتر میشد. دیگر صدای هفت داماد و هفت دختر حاج یوسف را نمیشنیدم. دلم را به صدای چینی بنزن خوش کردم. میخواستم خودم را به کلون در برسانم و آن را بردارم، به کوچه بشتابم و خودم را در صدای کوچه رها کنم که مادر از پشت شانه‌ام را چسبید. صدایش با صدای چینی بنزن یکی شد. هر کی بد کنه بد میبینه. حق یتیم خوردن. اشکای مادر سرازیر شد. دستم را گرفت. روبندش را انداخت و از در بیرون رفت. همان موقع چینی بنزن جلوی در رسیده بود. رو به مادر کرد و گفت چینی دارید بند بزنم؟ مادر خلقش تنگ بود. جوابی نگفت. دستم را محکم کشید. وسط کوچه که رسید کم کم قدمهایش آرام شد. از زیر روبنده حقیق گریهش بلندتر می شد. دستش لرزید و از روی سرم کشیده شد. گفت علی اکبر جان، حق ارث پدریت رو خوردن. کاش بزرگتر بودی و حقت رو از دامادای حاج یوسف می گرفتی. اولین سیلی روزگار رو خوردی پسرم. مادر نمی دانست که از آن پس سیلی های بسیار خواهم خورد. به انتهای کوچه نگاه می کردم و به صدای آواز چینی بنزن گوش سپرده بودم. مادر روبندش را کنار زد و رد نگاهم را دنبال کرد. گفت حواست کجاست پسر؟ تو رو که خواب برده؟ چی رو برده؟ مادر لبش رو گزید. زمزمه کرد. ببین تا چه بازی کند روزگار. بدنش به لرزه افتاده بود. گفت دیگه نای رفتن ندارم. درشکه ای برایش گرفتم. دستش رو روی شامه‌ام گذاشت و سوار شد. گفت بیا بالا. گفتم من خوش خوش میام. و به درشکه چی گفتم برو به هفت چنار. لبخند روی لبهای مادر نشست. برگشت تا قد و قواره علی اکبرش رو ببیند. از آن روز احساس بزرگی کردم. واقعا بزرگ شده بودم. حقی داشتم که خورده شده بود و حقای بسیار که خورده می شد.
بخشی کوتاه از زندگی علامه ده خدا رو شنیدیم به روایت مسافر روشنی نوشته خانم بیات. چهره دیگر علامه ده خدا چهره مطبوعاتی است. از این منظر او 15 شماره از روزنامه سروش رو در استانبول ترکیه در زمان مهاجرتش نشر داد. ده خدا مقالات فکاهی طنزآمیزی با عنوان چرند و پرند و با امضای دهخو در روزنامه سور اسرافیل میرزا جهانگیرخان چاپ و منتشر کرد. مقالات چرند و پرند او چیزی شبیه داستانهای کوتاه امروزیه. ده خدا در دوره مشروطه زمانی که مطبوعات به ابزاری برای آگاهی بخشی و مبارزه با استبداد تبدیل شده بودند، به عنوان نویسنده و طنزپرداز در روزنامه‌های سور اسرافیل فعالیت خودش رو آغاز کرد. اینجا داخل پرانتز بگم که این شخصیت میرزا جهانگیرخان از اون شخصیت‌هایی است که خیلی باید راجبش حرف بزنیم. کاشکی برنامه مثلا تاریخی هم ملی بود که مفصل بود، خیلی آدم تاثیرگذاری بوده در روزگار خودش. حالا بگذاریم، این روزنامه که یکی از تاثیرگذارترین نشریات مشروطه بود، همون سور اسرافیل، به دلیل رویکرد انتقادی و آزادی خواهانه خودش به سرعت مورد توجه قرار گرفت. ده خدا در مقالات چرند و پرند با زبانی ساده، عامیانه و در عین حال تند و گزنده به نقد مشکلات اجتماعی، فساد دولتی، استبداد و نابرابری‌های جامعه پرداخت. او برای اثرگذاری بیشتر از اصطلاحات کوچه بازاری، زبان محاوره‌ای و شخصیت‌های خیالی مثل حاجی بابای اصفهانی و مشقاسم استفاده می‌کرد تا حقایق تلخ زمانه رو به شیوه جذاب و قابل فهم برای عموم مردم بیان کنه. البته حاجی بابای اصفهانی شخصیت خیالی نیست، یکی از در واقع فرنگ رفته هاست که بعد اون رمان مشهور حاجی بابای اصفهانی اصلا بر اساس این شخصیت حاجی بابا نوشته میشه. به هر روی سبک طنزآمیز و کنایه‌های او روزنامه نگاری رو از حالتی خشک و رسمی خارج کرده و اون رو به ابزاری مؤثر برای نقد اجتماعی و سیاسی تبدیل نمود. آقای دکتر اسماعیل امینی الان مهمان من در برنامه زنده ققنوس هستند تا بیشتر در مورد طنز در آثار ده خدا باشون گفتگو کنیم و بدانیم. درود بر شما آقای دکتر امینی، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما آقای محمدیان و خدمت شنوندگان محترم برنامه ققنوس.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. آقا چقدر خوشحالم میشنوم شما رو.
من هم شما رو میدونید که هم بسیار دوست دارم و هم برای من قابل احترام.
لطف و مهر شماست استاد. برگردیم به ماجرای علی اکبر خان ده خدا و کاری که در جریان و در منظومه طنز نویسی انجام داد. من فکر میکنم که کلن حیات طنز خیلی به اون لحظه ده خدا وام داره، درست میگم؟
بله، برای اینکه از آغازگران بوده دیگه، کسایی که آغازگر هستن کارشون خیلی خیلی سخته، برای اینکه یه چیزی متاع ناشناخته دارن دیگه.
بله.
تصوری از مثلا طنز و شوخی از قبل موجود بوده که معمولا به مسائل شخصی بیشتر می پرداخته، حالا جدال‌های شخصی که مثلا افراد با هم داشتن. یه مقدار تو آثار بزرگانمون البته طنزی بوده است که به اجتماعیات توجه می کرده، مثلا در آثار سعدی، سنایی، مثلا ناصر خسرو، عطار، اینها. ولی اینکه طنز به مسائل روز توجه بکنه، یعنی همراه خبرها پیش بره، اینو اصلا نداشتیم دیگه. برای اینکه اساسا خب آمدن چاپ و مطبوعات موجب شد که مسائل روز مهم بشه.
برای ده خدا حاصل ترجمه بود دست پیدا کردن به این روش؟
یه بخشش بله، تحت تاثیر اینکه خب ایشون هم عربی خیلی خوب بلد بود، هم فرانسه بلد بود، هم ترکی خیلی خوب بلد بود. مطبوعات ترک زبان خب جلوتر از ماجرای مشروطه ما شروع کردن به این شیوه کار کردن دیگه، مثل ملا نصرالدین که توی جمهوری آذربایجان در می آمد.
بله.
اون موقع البته بخشی از حساب امپراتوری روسیه بود دیگه، و توی ترکیه هم همینطور مثلا روشنفکرهای اونجا شروع کرده بودن حساب کار طنز اجتماعی. این آشنا شدن علامه ده خدا با این حال و هوای نوشتن در روزنامه تأثیر داشت. منتها یه نکته خیلی مهم اینه که علامه ده خدا خب اساساً که روزنامه نگار نبود، بالاخره ادیب بود، پژوهشگر متون کهن بود.
بله.
و به خاطر اشرافی که نسبت به فرهنگ ما و نسبت به متون کهن داشت، این طنز مطبوعاتی که می‌نوشت خیلی غنی بود
از نظر زبانی و ارجاعات و اینها.
بله، هم ارجاعات، هم به لحاظ مثلا فرض کنید شواهد و امثال که می آورد، هم به لحاظ اینکه پژوهشگر فرهنگ عامه بود، زبان طبقات مختلف رو خیلی خوب بلد بود، تمثیل ها، کنایه ها، مثلا عادت های زبانی طبقات مختلف، یعنی از طبقات فرودست بگیرید، آدم های مثلا عامی و بی سواد تا روشنفکرها و تحصیل کرده و اینها. به همین دلیل وقتی که مثلا این گفتگوهای نوشته های طنزش رو می خونیم خیلی باورپذیره.
بله. این شخصیت سیاسیش هم اینجا باید واقعا احضار کنیم به نظرم، اونم خیلی تاثیرگذار بود، یعنی اون بازی‌های سیاسی که بلد بود، به هر حال دیگه نماینده مجلس بود، حالا با این طنازی شخصیت یگانه‌ای ازش ساخته بود به نظر.
بعد دیگه تا قبل از اونم، یعنی توی این جریان خود مثلا ماجراهای مشروطه و به ویژه توی اون دوره استبداد صغیر، خب به خدا کسی نبود که فقط توی کتاب خونه باشه، وسط صحنه بود دیگه، حتی مثلا در جانش در معرض خطر بود، بخاطر اینکه دوستاش رو، یعنی حساب میرزا جهانگیر خان رو که توی نشریه چیز با هم کار میکردن، سور اسرافیل، اینا رو خب دستگیر میکنن دیگه، به خدا تصادفاً از این حادثه جان به در میبره و وقتی که توی خارج کشوره اونجا ادامه میده سور اسرافیل رو، یعنی وسط ماجرا بوده. اتفاقاً یه یادداشتایی داره از روزگاری که توی خارج کشوره، اون کسانی که حامی مالیش بودن هم نمیتونن بهش پول برسونن، چند تا تاجر آزادی خواه مشروط طلب بودن که کمکش میکردن، بعد با چه فلاکتی تفلک، یعنی گاهی مثلا توی معیشت روزمرهش تو غذاش درمانده میشده.
این رو کجا نوشته؟
بله، این مجموع توی همون چیزی که درباره زندگی ده خدا در آمده.
آها.
بله، این بعضی از این یادداشت ها هست، این روزانه مینوشته این ماجراها رو. بعد توی اون مجموعه یادداشتاش هست.
بسیار خوب آقای دکتر امینی، حالا برگردیم مثلا به اوایل دهه 20. خب طنز اون موقع یه قالب شناخته شده نبوده که، ما داریم در مورد یه آغاز صحبت میکنیم. مثلا وقتی میگیم آغاز شعر، اونا مثلا نیما شعر میخونده، اصلا امثال خانلری اونا مسخرش میکردن دیگه توی این جلسات و اینها، در اون مقالات جلال هست این، یعنی مستنده. در مورد ده خدا اینطوری پذیرفته بود مثلا یه نفر طنز بنویسه؟
ببینید، ده خدا از زبانی استفاده میکنه که این زبان برای عموم آشناست، یعنی هم برای اهل مثلا مطالعه و اینها، هم برای مردم عامی آشناه، و به همین دلیل هم هست که خیلی اونجور واکنشی نشون نمیدن غیر از دربار که خب عدسش عصبانی میشن.
اون لایه باری که مثلا روشن فکری چطور؟ اونم اون نگاهش چطور بوده؟
بله، واکنش همه مثبت بوده نسبت به این کار. ببین، برای اینکه کاری که به بخش ده خدا میکنه، میاد از مشترکات استفاده میکنه، یعنی مشترکاتی که میان طبقات مختلف هست.
بله.
حتی گاهی وارونه نویسیش یه جوریه که آدم خیال میکنه داره از دربار حمایت میکنه، یعنی تعمدن هم این کار
رندانه مینویسه دیگه. بله.
آره، لحنش یعنی یه جوریه که انگار داره مثلا از دربار حمایت میکنه. بالاخره اون نظام دربار هم برای خوش بازیهایی داشته دیگه،
ذم شبیه به مدح یه جورایی.
بله، یه نامه ای چیز نوشته محمد علی شاه تو هم دوره استبداد صغیر، خطاب به علما، بعد گفته آقا من اصلا نگهدارنده دین این مملکتم، این مشروطه خواهش کدوم دین ندارم فلان، شما چرا از من حمایت نمیکنید؟ رفتید با مشروطه خواها و اینها، من الان پرچم اسلام رو مثلا نگه داشتم. بعد خدا نوشته که کلام الملوک ملوک الکلام، من الان سالهاست دارم چرند پرند مینویسم، به این خوبی نمیتونم بنویسم چون من شاه نیستم، آدم معمولی هم. نگاه بکنید این نامه شاه چاپ کرده، اینه بدون دستکاری، نگاه کنید ببین چقدر قشنگ چرند پرند نوشته.
آره، میان طرف مثلا راهنمای چپ میزنه بعد میشه به راه سال، حکایت همینه دقیقاً.
بله، خیلی خوبه، یعنی این کاری که کرده بالاخره توی مطبوعات مثلا مجاور ما می رایج بوده دیگه.
داره.
به لحن اقشار مختلف می نوشتن، حالا یه بخشش هم گاهی همینطور وارون نویسی بوده. جالبه مثلا تو همون دوره مشروطه یه نشریه در می اومده به اسم استبداد. خب این مجموعش رو من دیدم توی
اسم مجله استبداد بوده؟
بله.
چه جالب.
بعد این وارون نویسی میکرده و از استبداد طرفداری میکرده و استدلال میکرده، استدلالای خیلی احمقانه.
آهان، پس در واقع ضد استبداد بوده دیگه به تعبیری، نه؟ یعنی بله. عمدی در کار بوده به واقع تنازه.
ولی لحنش یه جوریه که کسی وارد نباشه
شما باورتون میشه
میکنه و نوشتن که اون روزگار طرفدارم پیدا کرده بوده.
چه ایده پیشرو جالبی بوده، نه؟ واسه اون دوره خیلی پیشرو بوده.
بله دیگه، خیلی هم جالبه، یعنی بعدن هم به هر حال معلوم نشده که کار کیه، یعنی کاملا با اسم مستعار اینا در می آوردن و گاهی هم مثلا این مشروطه خواه عصبانی هم می شدن از دست این نشریه،
ولی خودشونو می دیدن تو اون آینه دیگه به تعبیر.
آها، این یه نکته خیلی جالبه، این معایب همه طرف ها رو می نوشته، یعنی فقط ضد استبدادی ها نبوده، خطاها و کاستی ها و مثلا نقایص مشروط طلب ها رو هم می نوشته.
می فهمم. چقدر جالب. آقای دکتر امینی خیلی خیلی سپاسگزارم که دعوت ما رو برای گفتگو پذیرفتید. قربان، همیشه در سایه دانایی شما من خیلی خنک میشه ذهنم و یاد میگیرم. ممنونم از شما.
من میخوام یکی از این تمثیل های کتاب چیزو
بفرمایید
براتون بخونم.
بحبه.
به نظرم خیلی جالب اومد. نوشته از تفنگ خالی دو تن ترسند، از تفنگ خالی دو نفر یعنی میترسند.
دقیقاً
اون آدمی
میزنه اون دازه که نشان
او خودش میترسه، میدونه هیچی نداره. اون آدمی هم که روبروه فکر میکنه این واقعا تفنگ.
چقدر کوتاه و در این حال چقدر عمیق، این توضیحش یه صفحه از سر خودش سه خطه.
خیلی از اینجور چیزها داره. مثلا گفته از تخم گلین چوزه نزاید. چوزه یعنی جوجه. قدیم تخمرغ سفالی درست میکردن برای بازی بچه ها دیگه، رنگ میکردن تو اینها از سفال. میگه این شبیه تخمرغ است ولی جوجه در نمیاره.
این کارو در نمیاد اینجوری با این چیزا.
بله، یعنی ظاهرش مثل اونه دیگه. ولی زنده نیست. آره. خیلی نکات خیلی ظریفی توی این چهار جلد امثاله کم هست.
آره.
کتابی هم هست که خیلی کم خونده شده.
بله بله، باهاتون موافقم.
علی‌رغم شهرتش ولی کسی کم خونده این رو، مثلا مثلا تو مدرسه تو دانشگاه مثلا بهش توجه کنه توجه نکرد.
بسیار خوب. پس از تفنگ خالی دو نفر میترسن. جالب.
آره دیگه، از تفنگ خالی.
آقای امینی متشکرم از شما. چه پایان خوبی هم رقم زدید. دست شما درد نکنه، تن درست باشید. خدا نگهدارتون باشه استاد. بدرود. من هم همینطور. بدرود. خدا نگهدار.
خدا
این پرونده‌ای بود برای ده خدای بزرگ. بدرود.
گفت و
شنود.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
درود بر شما دوستان عزیز شنونده، در خدمت حجت الاسلام و مسلمین حاج آقا انوری هستیم. در ماه مبارک رمضان میخواهیم صحبت ایشون رو بشنویم، هر آنچه که در مسیر مهربانی و زیبایی مردم عزیز میخوان گام بردارن. و امروز هم که در نمایشگاه پوشاک ایدانی فرج، نمایشگاه خیریه که مردم بدونن که مطلع باشن، در اینجا خرید عیدشون رو انجام میدن. درود بر شما، وقتتون بخیر. صلوات عبادت قبول.
ممنون. سلام علیکم. منم تبریک میگم این ایام و این ماه مبارک عزیز رو به همه شنونده های عزیز. توی ماه خیلی عزیزی قرار گرفتیم. رسول خدا میگه که شما به ماهی روی کردی که این با برکت، رحمت و مغفرت تو هم هستش. ماهی که پر از برکت و رحمت و مغفرت هست و الان شب عیدم هست. چه خوبه که به فکر همدیگه باشیم، برای همدیگه قدم برداریم، هر اندازه که دستمون برمیاد، به خصوص توی این شرایط سخت اقتصادی که الان برای همه وجود داره. بلخص برای اون کسایی که از جهت اقتصادی بسیار وضع سختی دارند، خوبه که ما هم به فکر اونها باشیم. مایی که نفس کشیدن توش تسبیح، مایی که خوابیدن توش عبادته، حالا شما هر کار خیری که توی این ماه بتونی انجام بدی، هر قدمی، هر کلامی، هر چیزی که دستت بر بیاد بتونی یه کاری بکنی، این ببینید چقدر ثواب و اجر داره پیش خدا، چقدر عزیز هست پیش خدا. به فکر همدیگه باشیم، برای همدیگه کار بکنیم، به خصوص برای ضعیفان و ناتوانایی که تو جامعه اطراف ما وجود دارن.
چرا سفارش شده در ماه مبارک رمضان که ماه نزول قرآن هستش، حتما فکر افراد کم برخوردار باشیم و حتما در شرایطی دستی رو بگیریم، حالا غیر از ماهای دیگه که باز هم باید این کار رو انجام بشه.
یا کنید بازم تو همون روایت که روایت خیلی مفصلی هست گفتم خدمتتون، رسول خدا میگن که شما این گرسنگی که تو طول روز متحمل میشید، با این گرسنگی سعی کنید گرسنگی فردای قیامت و گرسنگی افراد فقیری که در اطراف شما هستن اون رو متوجه بشید، متذکر بشید. خب میدونید که اگر که ما تو این دنیا عمل خیر و